صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد على سيدنا الطاهرين صلاة على المؤمنين والكافرين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فإذا عثر عليك فهم ما نرمي إليه فاعتبر ذلك في مثال الحرف حينما نحكم عليه بأنه لا يخبر عنه فإن عنوان الحرف مفهومه اسم يخبر عنه كيف لقد أخبر عنه بأنه لا يخبر عنه تحت جواز اجتماع أمر فنهي بود فرمودن اجتماع أمر نهی جایز است و مسئول عقلی ندارد. برای بیان جواز سه مقدمه رو ذکر فرمودن. مقدمه اول این بود که حکم تعلق میگیرد به عنوان نه به معنون. مقدمه دوم این بود که در حین تعلق حکم به عنوان، عنوان ملاحظه می شود ثانیاً فی المعنون. مقدمه سوم این بود که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند و معنون متعلق تکلیف نیست به علت اینکه محال است وجود خارجی متعلق تکلیف و حکم باشد. فقط در حین تعلق حکم مولا عنوان رو تصور می کند ثانیاً فی المعنون. بعد هم اشاره کردند که فرمودند این لحاظ ثناء معنون مصحح تکلیف است نه متعلق تکلیف باشد. اشاره به یک نکته هم کردند، فرمودند که در اصول و فلسفه حکم عنوان با حکم معنون بسیار اشتباه می شود. حکمی که مخصوص معنون است به عنوان می دهند، یا حکمی که از آن فقط عنوان است ساری می دانند به معنون و بعد موجب اشتباهات و اشکالات می شود. امروز ایشون در ذیل مطلب یک مثال ادبی عنوان می کنند که در این مثال حکم عنوان را اشتباهاً بعضی برای معنون هم دانستند. مثال این است، در ادبیات در تعریف حرف می خوانیم یا در وقتی که خصوصیاتی رو برای حرف ذکر می کنند می گویند الحرف لا یخبر عن. حرف خبر داده نمی شود از او، یعنی حرف مسند الی و موضوع و مبتدا واقع نمی شود. بعضی اشکال کرده اند که چگونه می گویید حرف لا یخبر عن، حرف مبتدا واقع نمی شود، که در همین مثال خودتون حرف مبتدا واقع شده است. الحرف مبتدا لا یخبر عن خبره. شما میگید حرف
مسند الی و مبتدا واقع نمی شود و اینجا حرف مبتدا واقع شده است. می فرمایند علت این اشتباه این است که اینها بین عنوان و معنون فرق نگذاشتند. اینجا کلمه الحرف که یک عنوان کلیست خودش اسم است، ولی این اسم یک عنوان است برای اون معنونات خارجی که من و الا و عن و فی باشد مثلا. اینجا حکم مبتدا بودن مال عنوان است. کلمه الحرف که عنوان کلی است مبتدا واقع شده، قبول داریم، ولی اینجا این حکم ابتداییت مال عنوان است. این حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، یعنی کلمه الحرف که عنوان است مبتدا واقع می شود، ولی من که معنون این عنوان و فرد خارجی این عنوان است حکم ابتداییت رو نخواهد داشت. پس بنابراین اینجا اولا حکم ابتداییت مال عنوان است. وقتی ما این عنوان حرف رو ازش خبر داده این که لا یخبر عن، این عنوان فانی در معنون هست. این حرفی لا یخبر عن که حرف خارجی باشه، وجود خارجی جزئی حرف مبتدا واقع نمیشه. پس این عنوان مولا یا وقتی اون کسی که میخواد این عنوان رو ذکر کنه، اولا این عنوان رو لحاظ میکند فانی در معنون، یعنی وقتی میگه حرف مرادش چه و ره و چه نیست، بلکه مرادش من، اله، فی، با، هم و غیره هست. اما خود حکم ابتداییت که مبتدا واقع شده است برای کلمه الحرف که عنوان هست وجود داره، ولی برای معنون که من و اله و فی باشد این حکم وجود ندارد. یعنی معنونات خارجی سلام علیکم طرف نسبت واقع نمی شوند، ولی عنوان حرف طرف نسبت واقع می شوند. حالا آقایون معنون رو به عنوان اشتباه کردن، گفتن شما میگید حرف مبتدا واقع نمی شه، اینجا مبتدا واقع شده، اینجا عنوان مبتدا واقع شده، نه این که معنون مبتدا واقع شده باشه. پس بنابراین با ذکر این مثال ما متوجه شدیم که چگونه گاهی علما اشتباه میکنن، حکم را از عنوان به معنون سرایت میدن، یا برعکس حکم را از معنون به عنوان سرایت میدن. وَإِذَا عَصْرَ عَلَيْكَ فَحْمُ مَا نَرْمِ إِلَيْهِ، اگر مشکل شد در تو فهم اون چرا که ما چشم میاندازیم به اون شیء، اون چرا که ما میبینیم اگر بر تو فهمش مشکل شد، این که حکم عنوان مال معنون نیست، گاهی عنوان یک حکمی داره که معنون اون حکم رو نداره، حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، فعتبر ذالک فی مثال الحرف، این مطلب رو لحاظ کن، تصور کن در مثال حرف، حینما نحکم علی، اونگاه که حکم میکنیم در این حرف، به انه لا یخبر عنه، میگیم الحرف لا یخبر عنه، فان عنوان الحرف و مفهومه، اینجا ما یک عنوان داریم و یک معنون داریم، خود عنوان حرف و مفهوم کلی حرف اسم یخبر عنه، الحرف اسم است و از او خبر داده میشود، یعنی مبتدا واقع میشه. کیفه و قد اخبر عنه، چطور میتونیم بگیم این مبتدا واقع نمیشود در حالتی که خبر داده شده از او به انه لا یخبر عنه، یعنی خودش مبتدا واقع شده است برای این خبر، گفتیم الحرف لا یخبر عنه، پس مسند الی واقع شده، ولکن انما صح الاخبار عنه بذلک، لکن همانا صحیح است خبر دادن از این حرف به این که مبتدا واقع نمیشود، به اعتبار ثنائی فی المعنون، پس به اعتبار ثنائی این عنوان است در معنون، لأنه هو الذی له هذه الخاصیه، به علت این که معنون است که برای این معنون این خاصیت وجود دارد، یعنی ما از حرف خارجی نمیتوانیم خبر بدهیم، و یقوم به الغرض من الحکم، غرض از این حکم در اون معنون خارجی بارد، و مع ذالک لا یجعل ذالک کون المعنون و هو الحرف الحقیقی موضوعا للحکم، با اینکه اینجا عنوان ثانیه در معنون است، اما این باعث نمی شود که به جای الحرف اون حروف جزئیه مبتدا واقع شده باشند، یعنی حکم ابتداییت از این سرایت کند به اون حروف جزئیه، و با اینکه ثناء عنوان در معنون شده است، قرار نمی دهد این ثناء عنوان در معنون بودن معنون را که حرف حقیقی باشد موضوع حکم حقیقتا اولا و بزرگ، حرف حقیقی موضوع حکم نیست، یعنی مبتدا نیست، فان الحرف الحقیقی، حرف حقیقی که معنون باشد، من الافی ان یستحیل ان یکون موضوعا للحکم، محال است این که حرف حقیقی موضوع حکم باشد و طرف برای نسبت باشد به ای حال من الاحوال، هر جور که باشه، ولو به توسط شیء، ولو کلمه الحرف بیاد واسطه بشه، باعث بشه که اون حرف حقیقی مبتدا واقع بشه، نمیشه. کیفه و حقیقت و نسبت بر رب، چگونه میشود که این حرف حقیقی مبتدا واقع بشه در حالتی که در معانی حرفیه در اول کتاب خوندیم که حقیقت حرف نسبت و ربط است، و خاصته انه لا یخبر عنه، خاصیت حرف این است که از او خبر داده نمی شود، پس چگونه می شود حرف حقیقی از او خبر داده بشود و مسند الی واقع بشود؟ نه، او مسند الی واقع نخواهد شد، این عنوان است که در اینجا مسند الی واقع شده است، فعلیه فالمخبر عنه، اون چی که خبر داده شده از او، یعنی اون چی که مبتدا واقع شده، اولا و به ذات خدا عنوان الحرف، حقیقتا عنوان حرف خودش اسم است، مبتدا واقع شده است، لکن لا بما هو مفهوم موجود فیه، وقتی شما میگید الحرف لا یخبر عنه، مرادشون چیه؟ مراد که میگید حرف کلی موجود در ذهن از او خبر داده نمیشود؟ نه، این عنوان رو فانیه در معنون میکنید، یعنی مرادتون اون افعال خارجی هست، ولی اینجا این حرف کلی مبتدا واقع شده است، و علیه فالمخبر عنه اولا و بذات، مبتدای ما اولا و بذات او عنوان حرف است، لیکن لا به ما هو مفهوم موجود فی الذهن، لیکن نه به این جهت که فقط مفهومی که در ذهن وجود دارد، فانه به هذا الاعتبار یخبر عنه، مفهوم موجود در ذهن اسم است، از او خبر داده می شود، بل به ما هو کان فی المعنون و خاصم عنه، بلکه این عنوان رو شما در اینجا موضوع لایق برای عنه قرار داده اید، عنوانی را که فانی در معنون و حاشی از اون معنون است، فالمصحح للاخبار عنه بان لا یخبر عنه هو ثنائه فی معنونه، اینجا یک استعمال دارید و یک مصحح دارید، مستحق استعمال ثناء حرف است در اون معنی خارجی و خود مستعمل اون چیز که مبتدا واقع شده است عنوان حرف کلی می باشد. پس مستحق برای اخبار از این حرف به انلای فرعن این که از این خبر داده نمی شود، این مستحق و مجوز ثناء اوست در اون فرد خارجی و در اون معنون و در افراد خارجی دیه. فیکون الحرف الحقیقی المعنون مخبرعن سامیان بدل عرب. پس حرف حقیقی که معنون باشد مخبرعن هست اما مجازن. و این کان الغرض من الحکم انما یقوم بالمفنی فی رغب الحرف الحقیقی، ولو غرض از این حکم همانا قائم می شود به اون چی که فنا شده در او عنوان که اون حرف حقیقی باشد. شما که میگید الحرف لا یخبر عن، غرضشون از این الحرف من و الا و فی و عن هست. این که مبتدا واقع نمیشود یعنی من کلمه من مبتدا واقع نمیشود، کلمه الا مبتدا واقع نمیشود، ولی خود عنوان ذو حکم است. یعنی مبتدائیت از آن عنوان است فقط نه از آن معنون. و علا هذا یحتج جلیا، و این مثال واضح می شود به طور آشکار کیف ان دعوا سرایت الحکم اولا و بالذات من العنوان الى المعنون، چگونه اینکه ادعای سرایت حکم اولا و بالذات از عنوان به اون معنون منشأها الغفله بینما هو المستحق للحکم. اینا دیگه تکرار اون حرفای گذشته است. می فرمایند ما یک مستحق حکم داریم و یک متعلق حکم داریم. مستحق حکم معنون است، متعلق حکم عنوان است. کیف این که دعوای سرایت حکم اولا و بالذات از عنوان به معنون منشأش غفلت است بین چیزی که اون چیز مستحق حکم است در موضوع به علت قیام غرض به اون مستحق، فیجعل الموضوع عنوانا خاصیا هم. پس این موضوع ما که مثلا الحرف باشد عنوانی که حاکی از اون مستحق است. فرق است بین مستحق حکم و بین ما هو الموضوع للحکم، بین چیزی که خودش متعلق حکم است القائم به الغرض، اون چنون چیزی که قائم است، اون چنون عنوانی که قائم است به این عنوان غرض. فالمستحق للحکم شیء، مستحق حکم یک چیز است، و المحکوم علیه و متعلق حکم و مجعول موضوع و المجعول موضوعا شیء آخر. متعلق حکم و اون چی که قرار داده شده از موضوع حکم شیء دیگری، متحقق حکم اون معنونات خارجی است، ولی خود موضوع حکم ما در اینجا مبتدای ما عنوان هست که اون کلمه الحرف باشد. و من العجیب ان تذکر مثل هذه الغفله من بعض اهل الفن مثل المعقول. اذا امام از این کسانی که فلسفه بلد نیستن خب صدور این مسائل خیلی اشکالی نداره، ولی عجیب است که این اشتباه عنوان به معنون و سرایت حکم از عنوان به معنون صادر می شود از بعضی از اهل فن در معقول، از اون کسانی که در علم فلسفه علی ای حال دارای تخصص هستند. چرا این گونه اشتباهات از اونها صادر می شود؟ عجیب است این که صادر می شود مثل این غفلت از بعضی از اهل فن در معقول و در فلسفه. نعم اذا كان القائل بالسرايه يقصد ان العنوان يؤخذ ثانيا في المعنون وخاصيا عام، لان الغرض انما يقوم بالمعنون فذلك حق. از اینجا ایشون میخوان توجیه کنن کلام کسانی را که قائل به سرایت حکم از عنوان به معنون هستند. میفرمایند اگر مراد قائلین به سرایت این است که عنوان ثانی در معنون است و غرض مولا قائم به معنون است، اگر مرادشون این دو کلمه است ما هم قبولیم. پس اگر مراد از سرایت حکم این است که عنوان ثانی در معنون است و نیز غرض مولا تعلق میگیرد به اون معنونات خارجی نه به عنوان، خب این هم که من قبول داریم. ولی نتیجه این حرف این نیست که حکم از عنوان به معنون سرایت کنند. پس کنار عنوان را در معنون ما هم قبول داریم، این که معلم متعلق غرض مولاست این را ما قبول داریم، اما این باعث نمی شود که حکم از عنوان به معلم سرایت کند. ما میگیم حکم از عنوان به معلم سرایت نمی کند، ولی متعلق غرض مولا هست، همون معلم خارجی می باشد. بعدم دو مرتبه مثال می زنم به علم، میگم ببینید متعلق علم چیه؟ علم یکی از امور نفسیه است. شما میگید من علم پیدا کردم، به این نیز یعنی این نیز در ذهن شما وجود پیدا میکند، خود این وجود خارجی، و بعد علم شما قائم به این وجود خارجی میشود در ذهن شما. این نیز بلکه یک عنوان و صورت کلی از این نیز در ذهن شما حاصل میشود که علم شما اولا و بزار تعلق میگیرد به اون صورت، ثانیا به بالعرض تعلق میگیرد به این شیعه خارجی. اینجا هم میفرمایم حکم تعلق میگیرد به اون عنوان کلی که موجود ذهنی، ثانیا به بالعرض تعلق میگیرد به اون معنوان خارجی. نعم اذا کان القائل بالسرایه، بله اگر قائل بالسرایه قصد میکند ان العنوان، این که عنوان عقد شده است حامی در معنوان و حاشی از اون معنوان، و ان الغرض انما يقوم بالمعنوان، غرض مولا همانا قائم به اون معنوان خارجی، فذلك حق الى قبول داریم، فنحن نقول به، ما این حرف میزنیم، ولكن ذلك لا ينفعه في الغرض الذي يحتف اليه، لكن این ذکر این دو نکته نفع ندارد اون فرد را در اون غرضی که هدف دارد به اون غرض، که اون غرضش اینه که حکم از عنوان به معنوان سرایت میکند. این دو تا نکته که این آغاز رو می کند نتیجه برای اون هدفش نداره، لانا نقول بذاره، ما هم همین حرف رو میگیم، من دون ان نجعل متعلق التکلیف نفس المعلم، ما هم همین دو کلمه رو قائل هستیم، اما بدون این که قرار بدهیم متعلق التکلیف با خود معلم، و انما یکون متعلق له ثانیا و بالعرض، ما میگیم معلم متعلق التکلیف است ثانیا و بالعرض، یعنی مجازا، کل معلوم بالعرض، مثل اون تنون چیزی که متعلق علم ماست مجازن، شما اشارنا الیه فی مصدر در باب علم در قبل در چند خط بالا اشاره کردیم، فان العلم انما يتعلق بالمعلوم بالذات، علم همان تعلق میگیرد به اون معلوم ذهنی ما بالذات، و يتقدم به، علم قوامش همیشه به اون معلوم است، و لیس هو، و اون معلوم نمی باشد الا العنوان الموجود به وجود علمی، اون معلوم علم ما متعلق علم ما اون عنوانی که وجود دارد به وجود ذهنی، ولیکن به اعتبار ثنائی این معنوانه، لیکن به اعتبار ثنائی اون عنوان در اون معنوان به اون وجود خارجی خودش، یقال لیکن به اعتبار ثنائی فی معنوانهی یقال للمعنوانه انه معلومه، لیکن به اعتبار ثنائی اون عنوان در اون معنوان گفته می شود به اون معنوان که اون معنوان هم معلوم است، ولیکن نهو فی الحقیقت هو معلوم بالعرض، لیکن این معنوان خارجی در حقیقت معلوم بالعرض است، لا بالذات، نه اینکه معلوم بالذات باشد، و هذا الثناء هو الذي يخيل للناظر ان المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنوان. فرمایان علت این که معنوان رو با عنوان اشتباه میگیرن این است که همیشه عنوان ثانی در معنوان هست، و دو چیز نیست، و این ثناء عنوان در معنوان چیزی که خیال به وهم میاندازد، به خیال میافکند ناظر را که متعلق حقیقی علم اون معنوان است، و لقد احسنوا في تعريف العلم، خوب تعریف کردن علم را علما، به انه حصول صورت الشیء لدى العقل، علما نمیگن العلم هو حصول الشیء لدى العقل، شیء محال در ذهن انسان خودش به وجود خارجی وجود پیدا کنه، علم حصول صورت شیء است، شما بگید حصول عنوان شیء لدى العقل، علم حصول عنوان شیء است در نزد عقل، لا حصول نفس شیء، نه حصول خود شیء، فالمعلوم بالذات هو الصوره، پس معلوم بالذات اون صورت و عنوان کلی، والمعلوم بالعرض نفس شیء، معلوم بالعرض خود اون شیء خارجی است، اون چه شیء خارجی حاصل شده از صورتش در نزد عقل، و اذا ثبت ما تقدم و اتضح ما رمینا الیه من ان متعلق التکلیف حد. این سه مقدمه بود که مرحوم مظفر بیان کردن، سه مقدمه این شد که عنوان، حکم مخصوص عنوان است و عنوان فانی در معنون است، اما حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند. و بعد از این مسئله می فرمایم حالا استدلال ما در جواز اجتماع امر نهی معلوم می شود. می فرمایم اون چی که محظور بود در باب اجتماع امر و نهی این بود که امر و نهی مولا به یک شیء تعلق بگیرد. اشکال این بود که نمی شود اراده و کراهت مولا به شیء واحد تعلق بگیرد. مولا یک شیء رو هم بخواهد و هم نخواهد. این معنی با این سه مقدمه ای که می فرمایند ما ذکر کردیم این محصول به طرف می شود. چرا؟ به علت این که ما می گیم حکم فقط تعلق می گیرد به عنوان. از اینجا ما دو تا عنوان داریم، یکی صلات و دیگری غسل. حکم وجود تعلق گرفته است به صلات، حکم حرمت هم تعلق گرفته است به غسل. حکم هم که از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، پس متعلق حکم مولا دو چیز است، یکی صلات و دیگری غسل. نهایت کاری که در اینجا شده این است که مکلف به اختیار خودش آمده است این دو حکم مولا رو در یک شیء جمع کرده. در جایی نماز خوندن که مکان غسلی بود، اینجا این فعل این آقا از جهت این که صلات است مقبول است، از جهت این که غسل است مقبول است. چه اشکالی دارد اراده و کراهت مولا به یک شیء تعلق نگرفته است، به دو عنوان کلی تعلق گرفته است که این دو عنوان هیچ این رابطه این باید دیگر ندارن. فقط فرد اینجا به اختیار خودش، انسان به اختیار خودش این دو عنوان را منطبق کرده در یک نام. پس این انسان هم عاصی از این جهت که به نهی مولا هم و هم مطیع است از این جهت که امر مولا را انتظار کرده. پس بنابراین با این سه مقدمه ایشون نتیجه میگیرن که هم جواز اجتماع هم رو نفیرن. و به طور خلاصه مدعای ایشون این است که اجتماع امر و نهی در یک شیء نشده است در حقیقت. اجتماع امر و نهی است در دو عنوان کلی. بله؟ در این کون صلات در این مکان غسلی معنون است دیگه، درست؟ مثل خارجی است دیگه. ما ثابت کردیم که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، یعنی اون معنون خارجی نمیشه هم واجب نمی کنه. و اذا صلات ما تقدم، اگر ثابت شد مقدمات گذشته و تزح ما رمینا الی اون طرف اشاره کردیم به اون من اما متعلق تکلیف، اون طرف گفتیم چیه؟ به مطلب بیان میکنم مقدمات رو. از این که متعلق تکلیف اولا و به ذات خوبال عنوان متعلق تکلیف فقط عنوان است ذاتا، و این که معنون متعلق تکلیف است مجازا و بالعرب، وقتی این نقطه ثابت شد یتزخ لک الحق جلیم این مسئلتنا حق آشکار می شود در مسئله ما که مسئله اجتماع امر و نهی باشد. و خوب امر الحق جواز الاجتماع، حق این است که اجتماع جایز است. و معنا جواز الاجتماع، معنای جواز اجتماع انه لا مانع، هیچ مانعی نیست من ان یتعلق الایجاب به عنوان، از اینکه تعلق بگیرد وجود به یک عنوان و تعلق بگیرد تحریم به یک عنوان دیگر. پس وجوب و حرام به دو عنوان جداگانه تعلق گرفتند، حکمم که از عنوان دو معنوان سرایت نمی کند، پس وجوب و حرام در یک شی جمع نشدند. و اذا جمع المکلف بینهما صدفتن، اگر جمع کند مکلف بین این دو مصادفتن به سوء اختیار خودش، به این نزالک لا یجعل الفعل الواحد المعنوان، پس این جمع مکلف قرار نمیدهد فعل واحدی را که معنوان هر یک از دو عنوان است متعلق ایجاب و تحریم مگر مجازن. اون فعل خارجی متعلق ایجاب و تحریم میشود، مجازن نه حقیقتا، ولیس ذلک به محاله، این محال نیست. تعلق ایجاب و تحریم اگر حقیقی باشد به یک شی محال است، و ما اینجا گفتیم به این فعل خارجی ایجاب و تحریم واقعا تعلق نمیگیرد، چون حکم از عنوان به معنوان سرایت نمیکند. فعل المحال انما هو، محال همان این است که شیء واحد به ذاته متعلق ایجاب و تحریم باشد. و اینجا این معنوان ما به ذاته متعلق ایجاب و تحریم نیست، و علیه بنابراین فیصح و صحیح است ان یقع الفعل الواحد، این که واقع شود فعل واحد انفصالا خودش مأمور به نیست، و عصیانا للنهی من جهت اخرى، و همین فعل خارجی از جهت دیگر عصیان نهی مولا باشد به اعتبار منطبق شدن عنوان منهی عنه بر او، ولا محذور فی ذلک، محذوری محذور عقلی ندارد این انتباه، مادام ان ذلک الفعل الواحد لیس بنفسی و بذاته یکون متعلقا بالامر و النهی، مادامی که این فعل واحد به نفسه و به ذاته نمی باشد متعلق امر و نهی، به یکون ذلک محالا، تا این که تعلق امر و نهی به یک شی محال باشد. بل العنوان الفانیان هم المتعلقان للامر و النهی، بلکه اون دو عنوانی که فانی در معنون هستن متعلق امر و نهی هستن. غایت الامر ان تطبیق العنوان المأمور به على هذا الفعل یکون هو داعی الى اتیان الفعل، غایت الامر این است که تطبیق عنوان مأمور به در این فرد داعی شده است بر اتیان این فعل، یعنی من مکلف عنوان صلات رو در این معنوان منطبق قرار دادم، نماز خوندم، عنوان غسل هم که در این فعل منطبق بوده است، من این نهی رو اتیان نکردم. پس این عنوان منطبق بر این معنوان هستش، وقتی عنوان منطبق بر این فرد بود خب دیگه فرقی ندارد، این فرد مورد غسل هم باشد باز فردی از اون عنوان هست، مورد غصب نباشه این صلات فردی از عنوان صلات هستش. آیت الامر این که تصدیق عنوان مأمور به در این فعل او داعی بر اتیان فعل شده است، و لا فرق بین فرد و فرد فی انطباق العنوان علیه، فرقی نیست بین این فرد و اون فرد در منطبق شدن عنوان بر او. شما فرض کنید یک انسان قدیه هیکل سالم درست دیرم انسان بهش میگن، یک انسان ضعیف نحیفی که در سکرات موت هست بویم انسان میگویم، اینجا هم صلاتی که در ضمن غصب هست، ولو در ضمن غصب اما صلات که هست، عنوان صلات در این فرد منطبق هست، صلاتی هم که در مسجد با همه شرایطش عنوان صلات برش منطبق هستش. وقتی عنوان صلات بر این فرد منطبق بود، پس شما این فرد رو که انجام دادید عنوان بر این معنوان منطبق هست، امر در عنوان در نتیجه ساقط می شود و مجزی هست. بلا فرد بله بلا فرد بین فرد و فرد فی انطباق العنوان علی، فالفرد الذی ینطبق علیه العنوان المنهی عنه، پس فردی که منطبق است در عنوان منهی عنه، عنوان منهیون ان یعنی صلاتی که در ضمن غصب است، کل فرد خالی من ذاله، مثل صلاتی است که در ضمن غصب نیست، گرچه مثل همان فی کون کل منهما ینطبق علیه العنوان المأمور به بلا جهت خلل فی الانطباق، در بودن هر یک از این دو که منطبق است بر اون فرد عنوان مأمور به بدون جهت اختلالی در انطباق، صلات هم به این صلات در ضمن غصب منطبق است، هم به اون صلات در مسجد. ولا فرق في ذلك بين ان يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنوان او لم يكن، مثلا فرقی ندارد دیگه ما قائل بشیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنوان است، یعنی شما چه بگید این فعل خارجی یکی است چه بگید دو تا، وقتی این فعل خارجی متعلق تکلیف نبود متعلق تکلیف عنوان بود، عنوان هم که دو تا هست، دو شیء است، پس بنابراین اشکال ایجاد نمی کند. فرقی نیست در این بیان ما بین این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، مثل اینکه در قبل خوندیم یادتون هست بعضی ها از این جهت جواز اجتماع امر و نهی رو درست کرده بودن. اونها می گفتن چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، یعنی اگر دو عنوان باشد لا محاله به دقت فلسفیه دو تا فعل خارجی هست، چون دو تا فعل خارجی هست حکمم تعلق به اون دو فعل خارجی گرفته، پس بنابراین اجتماع جایز است. مرحوم مذکر می فرماین نه، معنون یکی باشد یا نه بیشتر باشد، متعدد باشد یا نباشد، حکم به معنون تعلق نمی گیرد تا اینکه اشکال ایجاد بشه. حکم به دو عنوان مستقل فقط تعلق می گیرد. نهایت این فرض رو که شما انجام دادید اون عنوان بر این فرض منطبق می شود. فرقی نیست در این صحت در این جواب بین اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود یا نه نشود، مادام ان المعنون ليس هو متعلق التکلیف فذا. تا وقتی که ما می گوییم معنون متعلق تکلیف نمی باشد، پس چون معنون متعلق تکلیف نمی باشد لذا تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود یا نشود، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. نعم لو کان العنوان مأخوذا فی المأمور به و المنفی به. با این مقدمات که ایشون درست کردن و با این بیان که ایشون ذکر کردن اینجا مطلب همین خواهد شد، یعنی در مطلب صحیح هم همین مطلب ایشون هست. یک فعل است ولی مکلف از این جهت که امتثال کرده امر مولا رو مطیع است، از این جهت که امتثال نکرده نهی مولا رو عاصی است، اشکالی هم ندارد. ظاهرا اگر حرف ایشون چون بیان میکنن اختلاف جهتی نیست، ولی من ظاهرا جهتی هست. حالا تو ببینید که اونو دار برسیم به جایی. نعم لو کان العنوان مأخوذا فی المأمور به و المنهی عنه. خلاصه ایشون استدلالشون تا اینجا این شد که اجتماع امر و نهی جایز هست در شیء واحد به علت اینکه امر و نهی تعلق میگیرد به عنوان دون معنون. از اینجا ایشون در حقیقت دو صورت رو میخوان از باب اجتماع امر و نهی جدا کنم. قبلا هم اشاره کردیم میفرمایند صورت اول ما در فرق بین تعارض و تضاهم اگر یادتون باشد گفتیم که اگر عموم ما استفراقی باشد اونجا کل فردین فردین حکم دارد، هر حکمی هم دلالت التزامیه دارد، نتیجه میشد که در یک فرد دو حکم با دیگر تعارض میکردن و دیگه اونجا اجتماع امر و نهی در یک فرد نمید. همون مطلب رو اینجا تکرار میکنم. میفرمایم بله، اگر امر و نهی ما عمومشون استقراقی باشن، یعنی این فرد رو شامل بشن، نتیجه نمی شود که فرد دو حکم دارد، احکام با یکدیگر تکاذب دارد و تعارض، و دیگه این مورد از مسئله اجتماع امر و نهی خارج است. نعم لو کان العنوان مأخوذا، بله اگر عنوان اخذ شده باشد در مأمور به و منهی عنه در وجهی که یسع جمیع الافراد، اگر عنوان ما حکم ما بر روی طبیعت قرار نگرفته باشد بلکه عنوان عکس شده باشد در مأمور به و منهی عنه در وجهی که شامل بشود جمیع الافراد را، یعنی عمومش استقراقی باشد، حتی موضع اجتماع را شامل بشود که موضع اجتماع هو الفرد الذی ینطبق علیه، این موضع اجتماع فردی است که منطبق است در او هر دو عنوان را،
و هر دو حکم، ولو کان ذالک من جهت اطلاق دلیل، ولو این شمول از جهت اطلاق دلیل باشد، یعنی دلیل خود دلیل مطلق باشد و شامل هر دو شده باشد. ذکر این قید به خاطر این است که گاهی ما عموم استقراقی رو از خود دلیل میفهمیم، گاهی نه، عموم استقراقی رو از خود دلیل نمیفهمیم و از یک دلیل خارجی میفهمیم. ایشون میفهمن ولو این فهمیدن سعه جمیع افراد، این عموم استقراقی از جهت اطلاق خود دلیل باشد، سعه نبوش این ازن، اگر عموم ما استقراقی شد شامل این فرد شد، تکون لکل من الدلیلین الدلالت الالتزامیه علی نفی حکم الاخر، می باشد برای هر یک از این دو تا دلیل دلالت التزامیه بر نفی حکم دیگر در موضع التقا فیتکاذبان، اینجا با دیگر تعارض می کنند و علیه یقعون تعارض بینهما، نسبت به این فرد تعارض واقع می شود و یخرج المورد عن مسئله الاجتماع، مورد از مسئله اجتماع امرنای خارج می شود کما صدق بیان ذالک مفصلا. پس خلاصه ایشون می خوام بگم که تا اینجا ما هرچه حرف گفتیم در جاییست که عموم ما بدلی باشد، اگر عموم ما استقراقی باشد دیگه این حرفا در اونجا جاری نیست و در حقیقت اونجا از باب تعارض است و احکام باب تعارض بارد، از باب اجتماع امر و نهی نمی باشد. کما اینه لو کانت القدره. مورد دومی که از بحث اجتماع امر و نهی خارج هست، ذکر این مورد احتیاج به اشاره به یک مقدمه ای داره که قبلا ذکر کردیم. در بحث ضد یک مقدمه رو عرض کردیم که آیا قدرت شرط عقلی تکلیف است یا قدرت شرط شرعی تکلیف است. اونجا گفتیم دو قول است، مشهور علما میگویند قدرت شرط عقلی است و مرحوم محقق ماهینی میفرماید قدرت شرط شرعی تکلیف است. یعنی مولا وقتی میگه سله، همیشه خطاب مولا اینجوری است، سله صلات المقدوره، قدرت شرط شرعی تکلیف است. بعد دلیل ایشون را هم اگر یادتون باشه اونجا ذکر کردیم، گفتیم دلیل مرحوم ماهینی این است که ایشون می‌فرمایند حکم مولا به خاطر ایجاد داعی و انگیزه در نفس مکلف است و محال است که مولا ایجاد کند داعی و انگیزه را به شیئی که این شیء مقدور انسان نمی‌داند. پس به این دلیل مرحوم ماهینی فرمودند که قدرت شرط شرعی تکلیف است. حالا دقت کنید، مرحوم مظفر می‌فرمایند اگر ما قدرت را شرط شرعی تکلیف بدانیم، در هیچ موردی اجتماع امر و نهی نخواهد شد. چرا؟ به علت این که اگر قدرت شرط شرعی باشد، یعنی مفاد حکم مولا اینا صل صلات المقدوره، نمازی را که قدرت داری بخوان، این صلات در ضمن قصد غیر مقدور است شرعا، یعنی شرع حکم میکند که تو نمیتوانی امر مولا رو در ضمن نهیش امتثال کنی. پس این صلات در ضمن قصد غیر مقدور من از شرعن، شرعن مولا به من گفته نمیتونی امر مرا در ضمن یک شیء من دیگه امر امتثال کنی. پس این فرد غیر مبرور است.
وقتی این فرد غیر مبرور بود، مولا از اول گفته سل سلاف المبرور، یعنی از اول خود مولا این فرد را از ضمن وجود خارج کرده. خود مولا گویا از اول تصریح کرده که این فرد از صلات وجود ندارد. حکم من تعلق میگیرد به طبیعت غیر از این فرد. پس بنابراین این صلات در ضمن قصد جزء طبیعت مأمور به نمی باشد و به عبارت دیگر صلات در ضمن قصد معمن برای اون عنوان نیست، یعنی از فرد صلات واجب خارج است، فقط نهی داره و امر نداره. پس دیگه اگر ما قدرت را شرط شرعی تکلیف کنیستیم، بنابراین دیگه جایی برای بحث اجتماع امرونه اضافی نمیمونه. مرحوم مذکر میفرمایند که حق این است که قدرت شرط عقلی تکلیف است نه شرط شرعی تکلیف، کما ذهب الیه مشهور العلماء. پس بنابراین اگر گفتیم قدرت شرط عقلی تکلیف است، محلی برای بحث اجتماع امرونه وجود خواهد. کما انه لو کانت القدرت علی الفعل، مورد دوم که شما استثنا میکنن چنانچه اگر قدرت بر فعل اخذ شده باشد در متعلق امر، یعنی قدرت شرط شرعی باشد، سل صلات المقدوره، المقدوره جزء متعلق امر باشد، در وقتی که بوده باشد واجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، واجب ما این باشد سل صلات المقدوره، فإن عنوان المأمور به دین ازن، اگر قدرت شرط تکلیف باشد شرعا جزء متعلق امر باشد، در این صورت عنوان مأمور به ما در این هنگام گنجایش ندارد و شامل نمی شود این فرد غیر مقدور را. فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع اجتماع، پس منطبق نمی شود عنوان مأمور به به علت اینکه مأمور به هست در موضع اجتماع. عنوان مأمور به با اینکه مأمور به هست شامل این صلات در دار غصبی نمی شود. ولا یکون هذا الفرد الغیر المقدور شرعا، و نمی باشد این فرد غیر مقدور شرعی از افراد طبیعت به ماهی مأمور به ها. پس این صلات در دار غصبی چون شرعا غیر مقدور است، یعنی شارع حکم میکنه که نباید امر مرا در ضمن نهی یا امتثال بکنید، پس نباید این کار را انجام بدید، پس این مسئله از نظر شارع برای من غیر مردود است، من نباید این کار را انجام بدم، نباید همچین صلات رو اتیان کنم، پس این صلات مأمور به نمی باشم. به خلاف وقتی صلات مأمور به نبود، بنابراین امر نداره دیگه، اصلا بحث اجتماع امر و نهی نیست، صلات در دار وقتی فقط نهی دارد. به خلاف ما اذا کانت القدره، به خلاف جایی که قدرت مصحح و مجوز تعلق تکلیف به عنوان باشد، قدرت جزء عنوان و قید عنوان نباشد. عقل حکم میکند که وقتی وجوب به طبیعت صلات تعلق میگیرد، وقتی یجوز و این حکم به این طبیعت تعلق بگیرد که این طبیعت مقدور باشد. به خلاف جایی که قدرت مصحح باشد تعلق تکلیف به عنوان، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه، در این صورت مولا گفته سل نماز بخون، خب این فرد غیر مقدور بود، فرد آخر مقدور است، عنوان مأمور به مقدور عليه هست ولو به قدرت بر فردی از افرادش. و لهذا قلنا، میفرمایند از همینجا که شما میبینید قدرت امر مولا رو محدود میکند، ما در باب تضاحم گفتیم که اگر اجتماع امر و نهی با عدم مندوحه باشد، یعنی اگر شما قدرت نداشته باشید و به زور و به اضطرار امر و نهی در یک جا جمع شود، اونجا یا نهی فعلی نیست، یعنی وقتی قدرت نداشته باشید، یا نهی محدود می شود و یا امر محدود می شود. ولی هازا قلنا این که لدن حسر است، اگر منحصر باشد تطبیق مأمور به در خصوص موضع اجتماع که باب تضاحم
باشد، اگر منحصر باشد تطبیق مأمور به در خصوص موضع اجتماع، شما فقط میتونید نماز در دار غسلی بخونید همونطوری که در مورد عدم منظور هست، اینجا یک از تضافم بین الحکمه. ما گفتیم قدرت باعث میشود که اینجا قدرت نداشتن در تکلیف باعث میشود تضافم بین دو حکم در موضع اجتماع، لانه لا یصح تطبیق المأمور به، چون که صحیح نیست تطبیق مأمور به را بر این فرد که موضع اجتماع باشد مگر وقتی که نهی فعلی نباشد. در این صورت که به زور شما رو وارد مکان غسلی کردن در سن غسلی، وقتی نماز شما صحیح است که نهی فعلی نباشد، یا وقتی قصد حرام است که امر فعلی نباشد، همونطور که صحیح نیست تطبیق عنوان منجیان در این سطح اگر امر فعلی نباشد. فلا بد من رفع الید عن فعلیت احد الحکمین، پس لابد است این که رفعیت کنیم در باب تضاهم از فعلیت یکی از دو حکم و تقدیم کنیم اهم از این دو را. وقتی قدرت نباشد اینجا، چون قدرت هم مثلا جزء تطبیق می شود، اینجا باعث می شود که یکی از این دو حکم محدود شود. حالا این جمله از اون لحاظ آقلناد تا این سه چهار خط تا اینجا در حقیقت در پرانتز بود. اصل مطلب ولقد ذهب بعض اعلام اساتذتنا، بعضی از بزرگان اساتید ما اینجور قائل شدن، الا اما قدرته، به این که قدرت مأخوذ است فی متعلق تکلیف. گفتم قدرت شرط شرعی تکلیف است، به اعتبار ان الخطاب به تکلیف نفسه یقتضی ذلک، به اعتبار اینکه خطاب به تکلیف خود تکلیف اقتضا می کند همین قدرت را. مولا که میگه سلخ، خود خطاب اقتضای قدرت می کند، لان الامر، چرا؟ همون دلیل گذشته رو تکرار می کند، به خاطر اینکه امر همان اون امر برای تحریک مکلف است به طرف فعل، برای اینکه صادر شود از اون مکلف فعل به اختیار. مولا ایجاد دائی می کند در فرد به شیئی که مقدور مکلف باشد و هازا مفتوح، و خود همین که امر برای تحریک مکلف است اقتضا میکند کون متعلق به مقدور است، اقتضا میکند بودن متعلق تکلیف را مقدور. چرا؟ لامتناع جعل الداعی نحو الممتنع، به خاطر اینکه محال است مولا جعل داعی کند به طرف چیزی که اون چیز غیر مقدور است، و امکان الامتناع من ناحیه شرعیه، ولو اینجا امتناع از ناحیه خود شارع باشد، که اینجا گفتیم عدم قدرت شرعی هست. این حرف مرحوم استاد ایشون مرحوم نائینی خواهد بود. خب بنابر این حرف دیگه موضع اجتماع امر و نهی در حقیقت هیچ جایی ندارد، یعنی ما در هیچ جا نمیتونیم فرض کنیم که امر و نهی در اونجا اجتماع کرده باشد. ولکن ما لم نتحقق صحت هذه الدعوة، ایشون میفرمان این ادعای ایشون به ما قبول نداره. این که مرحوم نائینی میفرمایند قدرت شرط شرعی تکلیف است، این رو ما قبول نداریم. در حقیقت دقت کنید اون دلیلی که شما ذکر می‌کنید یک بندش ناقص هست، اون رو من سریع از خود عرض کنم و عبارت رو بخونیم. دلیل اینه که ایشون می‌فرمایند حکم یعنی لزوم، تکلیف یعنی لزوم. مولا میگه صلی یعنی یجب علیک الصلاه، نماز در تو واجب است. اینجا دیگه قدرت و غیر قدرت در این وجود نداره، عقل میاد حکم میکند، میگه که مولا نماز رو بر تو واجب قرار داده است، طبیعت نماز بر تو واجب است. خب این فرد درست مقدور نیست، ولی طبیعت مقدور تو، چون طبیعت مقدور تو، تو فردی رو بیار که مقدور تر. پس بنابراین قدرت به حکم عقل است، تکلیف یعنی لزوم، دیگه قدرت در کنار تکلیف وجود نداره. صلی یعنی یجب علیک الصلاه، نماز بر تو واجب است. دیگه قدرت بر این فرد داری یا قدرت بر اون فرد نداری، اون فردی رو انجام بده که قدرت داری، این به حکم عقل است، نه در کنار خطاب شارع. ولیکن منا لم نتحقق صحت هذه الدعوة، ما اثبات نکردیم صحت این دعوة را، قبول نداریم ادعا را. خلاصه چرا؟ لان صحت التکلیف به طبیعت الفعل، به خاطر اینکه صحیح بودن تکلیف به طبیعت فعل توقف ندارد بر بیشتر از قدرت بر صرف وجود طبیعت. همینقدر شما قدرت داشته باشی بر طبیعت صلات، تکلیف به صلات درسته، لازم نیست قدرت بر کل فردین باشد. ولو بالقدرت علی فرد من افرادها، ولو به یک فردش قدرت داشته باشید. پس عقل، اون عقل کسی است که حکم میکند به لزوم قدرت در متعلق تکلیف. اینجا چرا عقل حکم میکند به لزوم قدرت در متعلق تکلیف؟ اینو دیگه ایشون ذکر نکردن. علت شما از خواهی ذکر کردید. عقل حکم میکند به لزوم قدرت در متعلق تکلیف نشر، علتش اینه که تکلیف شارع فقط یعنی لزوم، سله یعنی یجب علیه السلام، دیگه قدرت در کنارش در حکم وجود ندارد. عقل حکم میکند که حالا که مولا گفت سله نماز بخون، اون فرض رو انجام بده که مبذول باشد و ذالک لا یقتضی القدره. و این حکم عقل به لزوم قدرت اقتضا نمی کند قدرت بر هر فردی از افراد طبیعت را. مولا گفته سله لازم نیست که شما بر نماز در کوه قاف هم مثلا قدرت داشته باشید تا اینکه مولا بگه سله، نه، اینجا همین قدر که شما بر یک فردی از این طبیعت قدرت داشتید این امر مولا درست است. و این در حکم عقل اقتضا نمی کند قدرت بر هر فردی از افراد طبیعت را الا اذا قلنا بان التکلیف، مگر اینکه بله ما قائل بشیم به اینکه تکلیف تعلق میگیرد به افراد اولا و به ذات، یعنی خود تکلیف حکم سله منحل میشود به تعداد افراد صلاح. و قد تقدم توضیح و فساد و حاضر ده هم ما در جلسه گفتیم که حکم اولا و به ذات به افراد تعلق میگیرد بلکه اولا و به ذات به عنوان کلی تعلق میگیرد. بسه دیگه یا نه؟ صلی الله علیه و آله.